بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. خب در مسئله 79 ما به این نتیجه رسیدیم آی کازم این دفعه بست
میشه،
نه این وقت دیر گذاشته اون بست نمیشه. آره حالا من درس رو شروع میکنم، شما خاموش رو روشنش بکنید. بحث ما در مورد مسئله 79 بود، نظریه صاحب اروه و اعلام محشین متفاوت بود با نظریه صاحب جواهر و شیخ انصاری. شیخ انصاری و صاحب جواهر معتقد بودند که وقتی در اثناء سنه خمس را با کسر معونه پرداخت کرد به مستحق خمس، بعدن که تجدد معونه پیدا کرد حق ندارد اون را از مستحق پس بگیرد، اما از این که اون مستحق جاهل به حال باشد یا عالم به حال باشد یا عین خمس باقی باشد یا عین خمس تلف شده باشد، مالک حق گرفتن را ندارد. دلیلش را هم دیروز عرض کردیم، اما الان میخواییم وارد بشیم بگیم که هم نظریه صاحب جواهر دچار اشکال هست و هم نظریه شیخ انصاری دچار اشکال هست. اما اشکال بر نظریه صاحب جواهر، اولا یعنی هم اشکال بر شیخ انصاری هم بر صاحب جواهر دوتا، اولا نظر این دو علم فقهی مخالف با نصوص معتبر است. نظر صاحب جواهر و نظر شیخ انصاری مخالف با نصوص معتبر است که اون نصوص معتبر میگویند الخمس بعد معونته و معونت ایاله، که مراد از معونه شخص و ایالش معونه سنه است. معونه سنه است و معونه کل سنه را باید لحاظ کرد. و در ضمن مراد از بعد که در این احادیث وجود دارد بعدیت رتبی است، بعدیت رتبی است، یعنی رتبتن کسر معونه سنه باید باشد از ربح، بعد از آن اگر مازادی باقی ماند خمس مازاد پرداخت بشود. در نتیجه تکلیفاً و وضعاً خمس بعد از استثناء تمام معونه سنه است. در نتیجه وقتی معونه تجدد پیدا کرد معنایش این است که خمس تعلق نگرفته است، خمس تعلق نگرفته است و خمس بر این مالک وجود پیدا نمی کند و در ضمن مستحق هم مالک خمس نمی شود. پس خمس تکلیفاً و وضعاً منوط بر بعد از استثناء کل معونه سنه ها. از جمله معونه سنه که باید استثناء بشود معونه متجدده هست. بنابراین اگر عین خمس در دست مستحق باقی باشد می تواند خمس را از دست مستحق بگیرد و اون را به عنوان معونه محاسبه کند و فتوای صاحب عروه درست است، نه فتوای صاحب جواهر و شیخ انصاری. سکه بست نشد تو حالا. خب این اولا ثانیا هم تناقض در کلمات صاحب جواهر در این مورد وجود دارد و هم تناقض در کلمات شیخ انصاری در این مورد وجود دارد. اما تناقض در کلمات صاحب جواهر در این مورد، مرحوم صاحب جواهر در یک جا که جلد 16 صفحه 58 باشد می‌فرماید که خمس ارباح مکاسب یه شرط اضافه تری نسبت به سایر اخماس دارد. و اون این است که خمس ارباح مکاسب متعلق می شود به ربح زائد بر معونه سنه. من عبارت صاحب جواهر رو بخوانم، ناچارم باید سریع بخوانم که بتونیم امروز با توجه به دیر شروع شد باید بتونیم برسیم. صاحب جواهر می فرماید لکنه یزید لکنه یزید و به اختصاص تعلقه، به اختصاص تعلقه بالفاضل ان معونت سنه، ان معونت سنه له و لعیاله خمس ربح. یه چیز اضافه تری نسبت به سال اخماس داره، با اینی که خمس کیه بر مال زائد بر معونه سنه شخص و ایالش. کما سرح بهی، کما سرح بهی اکثر الاصحاب بل فی المدارکه نسبته الیهم. یعنی ابتدا صاحب جوار میاد اکثر اصحاب این رو گفتن، بعد میفرماید توی مدارک نسبت داده که خمس به زائد بر معونت، این همه گفتند بل فی المدارک نسبته الیهم به همه. مشعرن به دعوال اجماع له، این اشعار دارد که مطلب چیه؟ اجماعی است. یعنی کس ابتدا کسر معونه سنه، بعد از اون اگر چیزی اضافه آمد خمس، این اجماع است. که نسبتی فی المنتها و تذکره، مانند نسبت دادن این مطلب در منتهای علامه، تذکره علامه که علامه نسبت داده الى علما هنا. اضافه جمع نشان دهنده چیه؟ عمومه. اضافه جمع علما اضافه شده به نام، دلالت بر عموم میکنن. وقت علما اونا میشود از الفاظ اجماع، یعنی اجماع رو اجماعی است مطلب. بل فی السرائر دعواه صریحا علی غیر مره، بلکه در سرائر اجماع را به صورت صریح ادعا کرده از بر این مطلب، چندین بار نه یک بار. که ظاهر اجماع غیر آمانند غیر اجماع غیر این مطلب و جاهای دیگه هم همینطور صاحب سرائر ادعا اجماع کرده. مضافن الى غیر از اجماع دلیل دیگه هم داریم مطلب، که حتما خمس بر زائد بر معونه تعلق میگیرد نه بر چیز دیگه. مضافن الى خبر ابن مهزیار، مضافن الى خبر ابن مهزیار والاشعری المتقدمین سابقاً، که این دوتا خبر رو قبلا خوندیم. و صحیح ابن ابی نصر، و صحیح ابن ابی نصر، این ابن ابی نصر که صاحب جوار گفته ابن ابی نصر بزنطیه، میگوید که کتبت الى ابی جعفر علیه السلام، کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه. مثال کردن که خمس رو من قبل از معونه خارج کنم یا بعد از معونه. فکتب علیه السلام بعد المعونه، بعد. و همچنین خبر، و خبر ابراهیم ابن محمد الحمدانی، قبلا این روایت رو مفصل خوندیم خدمت شما. خبر ابراهیم ابن محمد الحمدانی که امام رضا میفرماد که ان الخمس بعد المعونه، بعد از اینکه این عبارت ها را بیان میکند، بعد صاحب جواهر میفرماد که گرچه لفظ بعد در این روایات مطلق هست، ولیکن به کمک ظاهر خبر سرائر و خبر ابن مهزیار که خیلی هم طولانی است، این معونه مطلق نیست، بلکه معونه محدود به سنه است. جواهر الکلام جلد 16 صفحه 58. خلاصه این که صاحب جواهر برای اینکه ثابت کند که اصل تشریع خمس بر ربح بر مازاد بر معونه سنه است، به چندین وجه تمسک کرده است. اصل، بله، وجه اول اصل است، اصل عملی است که هم استصحاب و هم براءت در اینجا جاری می شود. توضیح نداده صاحب جواهر که منظورش از استصحاب یا براءت در اینجا چطوری جاری می شود، ولی توضیحش این است که قبل از حصول ربح خمسی بر عهده مالک نبود، بعد از حصول ربح و تجدد معونه شک می کند که آیا هنوز عدم الخمس است یا خمس وجود پیدا می کند. در اینجا استصحاب می کند عدم وجوب خمس را با آمدن تجدد معونه، استصحاب می کند عدم وجوب خمس را با آمدن تجدد معونه. و یا قبل از کسر معونه متجدده شک می کند در وجوب خمس، براءت از وجوب خمس را جاری می کند. چی؟ بله، هر کدوم از یک زاویه. نه، ببینید بس در مورد چیه؟ اینه که خمس، نه، خمس بعد از کسر معونه است. بس اینه دیگه، برای که صاحب جواهر ثابت کنه که خمس بعد از کسر معونه است، یک دلیلش اصل عملی است. اصل عملی هم استصحاب جاری می شود هم براءت، منتها از یک جهت استصحاب، از جهت دیگر براءت. درست شد؟ استصحاب جاری می شود قبل از حصول ربح عدم الخمس بود، خمس بگردنش نبود. حالا که ربح حاصل شده است، قبل از کسر معونه شک می کند آیا عدم الخمس است یا خمس برش واجب شده، استصحاب می کند عدم الخمسه. نگید جای استصحاب نیست. چرا؟ چون دلیل داریم که خمس برش واجبه. وقتی دلیل آمد جای استصحاب، اون دلیل ها مربوط به بعد از کسره، نه مربوط به قبل از کسر، در حالی که ما استصحاب را قبل از کسر معونه جاری میکنیم. درست شد؟ تا چی رو ثابت کنیم؟
عدم وجوب
خمس. تا ثابت کنیم عدم وجوب خمس، اصلا مستصحب ما عدم وجوب خمسه. تا چی رو ثابت کنیم؟ پس وجوب خمس بعد از کسر معونه. به نظر شما این اصل مثبت می شود یا نمی شود؟ اصل مثبت می شود. یه دفعه من یادم آمد این شب که مطالعه می کردیم یادم آمد. بله؟
از خود استثمار به حکم می برسیم.
چرا؟ به چی برسیم؟ استثمار میکنم عدم وجوب خمس رو قبل از کسر معونه. نه به مولانا، ما مستحب ما چیه؟ عدم وجوب خمس بوده است یقینا، قبل از رب یقینا عدم وجوب خمس. حالا که رب حاصل شده است قبل از کسر معونه شک میکنیم عدم الوجوب خمس است یا وجوب خمس است. بار استثاب میکنیم عدم وجوب خمس را. نه ما میخواستیم نفی کنیم وجوب خمس را، عدم وجوب خمس را نفی کرد. حالا عدم وجوب خمس ثابت میشود. وقتی عدم وجوب خمس ثابت، پس قبل از کسر معونه چیزی به گردن مکلف نیست. همین ما مخواستیم. منتها یه نکته ایست و اون این است که از استصحاب عدم خمس قبل از کسر معونه نتیجه میگیریم پس کسر خمس بعد از کسر معونه است. وجوب خمس، آره آفرین، وجوب خمس بعد از کسر معونه و این میشه اصل مثبت. آره ما این رو نباید نتیجه بگیریم، همون عدم الخمس برای ما کافیه، همون کفایت. و همچنین براءت هم جاری میشود، براءت هم جاری میشود و اون این است که مجرای براءت شک در اصل تکلیف هست با حصول ربح قبل از کسر معونه شک در وجوب خمس پیدا می کنیم. اینجا براءت از وجوب خمس جاری می شود بعد از حصول ربح قبل از کسر معونه شک در وجوب خمس داریم. در اینجا براءت از وجوب خمس جاری می شود. این یک. دوم اجماع هست که صاحب جواهر عبارتش خوندی مفصل بیان کردن مطلب رو. سوم سیره متشرع هست، سوم سیره متشرع هست که متشرعین از هر ربحی خمس را خارج نمی کنند. بلکه تا پایان سنه صبر می کنند، مجموعه معونه سال را از مجموعه ربح‌هایی که در طول سال حاصل شده است کسر می‌کنند و آنچه که مازاد بیاید خمسش رو پرداخت می‌کنند. و این سیره تا عصر ائمه هم بوده است. تا اینجا سبب وجه چهارم روایات هست، روایاتی که میگه الخمسو بعد المعونه. و این بعدیت هم گفتیم بعدیت رتبی. خب پس تا اینجا صاحب جواهر با چهار تا دلیل ثابت کرد که خمس همیشه در ارباح مکاسب بعد از کسر ربح تمام، عذرخواهی میکنم، بعد از کسر تمام معونه سنه است. اگر چیزی اضافه آمد خمس داده، اگر نه که نه. تا اینجا اینه درست شد؟ ولی در ما نحن فی، ولی در ما نحن فی میگوید اگر در اثناء سنه خمس رو پرداخت کرد بعدن تجدد معونه در خود سنه به وجود آمد، مالک حق استرداد آن را ندارد. مالک حق استرداد رو ندارد، چه عین خمس باقی باشد چه عین خمس باقی نباشد. و این متناقض با مطلب بالاست، چون در بالا ثابت کردن با چهار وجه تمام معونه سنه باید کسر گردد، اگر چیزی باقی موند خمسون داده بشه و الا بلا. ولی در اینجا میگوید ولو مقداری از معونه سنه باقی مانده است، اون رو باید به عنوان معونه حساب نکند، بلکه اون رو باید به عنوان خمس حساب کند و حق پس گرفتن اون را نداره. اما تناقض در کلمات شیخ انصاری میموند برای فردا انشاءالله. خب من در پایان مطلبی رو بگم خدمت عزیزان، و اون این هست که اصول رو ما که بحث ما مقدمه واجب بود، قبل از ورود در اصل بحث دو نوع تقسیم بندی برای مقدمه بیان کردیم، هنوز چند نوع تقسیم بندی دیگه وجود دارد، اگر بخوایم شروع کنیم دیگه وقتی ما نداریم. ولی در عوض هنوز مسئله 79 ما تمام نشده، فکر میکنم یه دو سه جلسه ممکنه باشه. عزیزان پیشنهاد دادن به جای اصول که دیگه سر بحثی رسیدیم فقه را ادامه بدیم، یعنی فردا انشاءالله ما هر دو کلاسمون فقه خواهد بود و سعی میکنیم دیگه فردا هم فقه را، یعنی مسئله 79 تتم هرچی هست دیگه تمام کنیم انشاءالله تعالی. اینطور فرمودن دوستان، و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.